فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم.
الله 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 يا الله 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 يا الله الله.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
دوستان و یاران همراه و صاحب دل، شما نمازگزاران گرانقدر، امیدوارم طاعت و عبادت شما خوبان قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشد. از همه ایتان التماس دعای خیر داریم.
رحیم و یا رحیم، کریم و یا کریم، یا رب و یا حمد، فی لحفت النجوى والبر والتقوى نرجوك يا رحمن، نرجوك يا رحمن.
عزیزان همراه، ممنون که امروز هم با برنامه قرار بندگی یارو همراه بودید. شادیتان پایدار و برقرار، در پناه حق باشید. خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
رهبر انقلاب اسلامی: مردم غزه و لبنان با ایستادگی خود در خط ائمه کار میکنند. ادامه رجزخانی دو کشور هسته‌ای منطقه: پاکستان برای جنگ با هند اعلام آمادگی کرد. و تعطیلی 200 مرکز صحی در افغانستان با توقف کمک‌های بین‌المللی. به بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم در استودیو خبر رادیو دری. رهبر انقلاب خط اهل بیت علیهم السلام را خط ایستادگی و استقامت و درس ائمه را درس منطق و استدلال معرفی کرده و افزودند مردم غزه و لبنان با ایستادگی خود در واقع در خط ائمه هدا کار می کنند. رهبر انقلاب اسلامی دیروز در مجلس عزاداری شهادت حضرت امام صادق علیه السلام فرمودند خط ائمه خط ایستادگی و استقامت و درس ائمه درس منطق و استدلال است. ایشان افزودند مردم غزه و لبنان با ایستادگی خود در واقع در خط ائمه هدا کار می کنند. رهبر انقلاب همچنین خاطر نشان کردند زندگی امام صادق علیه السلام از لحاظ اشاعه احکام الهی زندگی عجیب فوق‌العاده و موفقی است. در ادامه افزایش تنش‌ها بین دو کشور هسته‌ای منطقه، رئیس جمهور پاکستان اتهامات علیه کشورش پس از حمله مرگبار با گردشگران در هند را بی اساس خواند و هشدار داد که پاکستان آماده پاسخ فوری به هر گونه تهدید و یا تجاوز خارجی است. آصف علی زرداری در دیدار با وزیر داخلی پاکستان در شهر کراچی از تصمیمات کمیته امنیت ملی که روز گذشته در اسلام آباد تشکیل جلسه داد مطلع شد و حمایت قاطع خود را از اقدامات مقابله جویانه پاکستان اعلام کرد و افزود امنیت و دفاع پاکستان شکست ناپذیر است و نیروهای مسلح در کنار مردم برای پاسخ فوری به هر گونه تجاوز خارجی آماده هستند. زرداری از آن چه اقدامات غیر منطقی هند خان انتقاد کرد و گفت که اتهامات دهلی نو بی پایه و اساس است. پس از حمله سه شنبه گذشته با گردشگران در منطقه پهلگام واقع در کشمیر تحت کنترل هند که 27 کشته بر جای گذاشت، تنش‌ها میان دو همسایه اتمی شبه قاره وارد مرحله جدیدی شده و هند مدعی دخالت پاکستان در این حادثه است. کابینه دولت هند در واکنش اولیه خود پیمان مشترک آبی موسوم به معاهده سند تاس را تعلیق کرد. همچنین دستور خروج اتباع پاکستانی به ویژه وابستگان دفاعی و نظامی سفارت این کشور از هند را صادر و گذرگاه رسمی مرزی خود اتاری را نیز بر روی پاکستان بست. کمیته امنیت ملی پاکستان نیز روز گذشته در پاسخ به اقدامات هندی ها ضمن بستن فوری حریم هوایی خود بر روی تمامی پروازهای هندی، گذرگاه مرزی واگه را نیز تعطیل اعلام کرد. اسلام آباد همچنین تمامی فعالیت‌های مستقیم و غیر مستقیم اقتصادی با دهلی نو از جمله تجارت ترانزیت به مقصد این کشور از مسیر پاکستان را ممنوع کرد. وزرای خارجه و دفاع پاکستان نیز در کنفرانس خبری در اسلام آباد اعلام کردند که در صورت اقدام هند برای بستن آب بر روی پاکستان، این به مثابه جنگ تلقی خواهد شد. وزارت دفاع پاکستان در پیامی که در صفحه رسمی خود منتشر کرد با دولت هند واکنش نشان داد و اعلام کرد که این کشور آماده جنگ است. در این پیام که ناوقت روز پنجشنبه منتشر شد، به طور کنایه آمیزی از نارندرا مودی صدر اعظم هند بابت متحد کردن ملت افغانستان قدردانی شده و در ادامه آن خطاب به هند آماده است: آیا جنگ می‌خواهید؟ در این پیام که ناوقت روز پنجشنبه منتشر شد، به طور کنایه آمیزی از نارندرا مودی صدر اعظم هند بابت متحد کردن ملت پاکستان قدردانی شده و در ادامه آن خطاب به هند آمده است: آیا جنگ می‌خواهید؟ بیایید شروع کنیم. پاکستان آماده است. در همین حال گزارش‌های تایید نشده در شبکه‌های اجتماعی از درگیری‌های محدود مرزی میان نیروهای پاکستان و هند در خط کنترل کشمیر موسوم به LOC حکایت دارد. پاکستان همسایه شرقی خود هند را به پشتیبانی از جریانات تجزیه طلب و عناصر تروریستی در ایالات بلوچستان و خیبر پختونخوا متهم می‌کند و در مقابل دهلی نو نیز همسایه غربی خود را مسئول طراحی حملات تروریستی در سالهای گذشته در هند به ویژه حملات بمبئی و نیز پشتیبانی از عناصر شبه نظامی در کشمیر تحت کنترل هند می‌داند. سازمان ملل متحد در پی حمله مرگبار در جامو و کشمیر که منجر به کشته شدن گردشگران هندی شد، از اسلام آباد و دهلی نو خواست تا خیشتنداری حد اکثری از خود نشان دهند. سازمان جهانی صحت در گزارشی گفته است که پس از توقف کمک‌های آمریکا در فوریه، فعالیت 202 مرکز صحی در افغانستان تعلیق شده است. این سازمان در گزارش ماهانه خود که روز پنجشنبه منتشر شده گفته است که با توقف فعالیت این مراکز صحی، خدمات ضروری مراقبت‌های بهداشتی برای 1.8 میلیون نفر در 28 ولایت مختل شده است. سازمان جهانی صحت گفته است که یک فراخوان فوری برای جلب حمایت کمک کنندگان به منظور فعال کردن مجدد خدمات و جلوگیری از فروپاشی بیشتر نظام صحی حیاتی است. پیشتر سازمان جهانی صحت در افغانستان هشدار داده بود که به دلیل کمبود بودجه 80% مراکز صحی تحت حمایت این سازمان در افغانستان تعطیل خواهند شد. این سازمان هشدار داده بود که بدون مداخله فوری بیش از 220 مرکز دیگر ممکن است تا جون 2025 بسته شود و 1.8 میلیون نفر دیگر با مراقبت‌های صحی اولیه دسترسی نداشته باشند. تعطیلی مراکز صحی در حالی است که افغانستان در حال حاضر با چندین بیماری شایع از جمله سوء تغذیه، سرخک، مالاریا، تب دنگی، فلج اطفال و تب خونریزی دهنده کریمه یا کنگو دست و پنجه نرم می‌کند. نشریه پولیتیکو گزارش داد که رهبری تیم آمریکا در مذاکرات فنی با ایران را یک مقام ارشد وزارت خارجه آن کشور بر عهده خواهد داشت. دو مقام آمریکایی به نشریه پولیتیکو گفتند که دولت ترامپ مایکل آنتون مدیر برنامه‌ریزی سیاسی وزارت امور خارجه آمریکا را با عنوان رهبری تیم فنی این کشور در گفتگوها با ایران برای موضوع هسته‌ای معرفی کرده است. به نوشته این نشریه آمریکایی آنتون تیمی متشکل از ده‌ها مقام عمدتاً حرفه‌ای از بدنه دولت را رهبری می‌کند. بر اساس این گزارش او قرار است دور اول گفتگوهای کارشناسی با مقامات ایرانی را پیش از دیدار مجدد استیو ویتکاف نماینده ترامپ و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در روم رهبری کند. آنتون ویتکاف را در آخرین دور گفتگوها در روم همراهی کرده بود. یکی از مقامات دولت آمریکا با پولیتیکو گفت که وظیفه آنتون اطمینان یافتن از این موضوع است که دستور کار ترامپ در دوسیه مذاکرات با ایران رعایت می شود. رهبر انقلاب اسلامی، مردم غزه و لبنان با ایستادگی خود در خط ائمه کار می کنند. ادامه رجزخانی دو کشور هسته‌ای منطقه، پاکستان برای جنگ با هند اعلام آمادگی کرد. و تعطیلی 200 مرکز صحی در افغانستان با توقف کمک‌های بین‌المللی. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 7 شام به وقت کابل، رادیو دری،
صدای همدلی.
همانگونه که در خبرها هم شنیدید، با افزایش تنش‌ها بین هند و پاکستان در واکنش به حمله مسلحانه مرگبار در منطقه پهلگام کشمیر، هند با اعلام مجموعی از اقدامات تلافی جویان علیه پاکستان از جمله تعلیق یک قرارداد حیاتی آبی، فراخواندن دیپلمات‌ها و لغو ویزای سارک تنش‌ها را به اوج رسانده است. این اقدامات از سوی پاکستان به عنوان رفتاری تحریک آمیز و خودزنی توصیف شده است. درباره این که تحولات جدید در شبه قاره چه تأثیری بر منطقه خواهد گذاشت و این تأثیرات بر افغانستان چگونه خواهد بود، گفتگویی داشتم با مقصود حسن‌زاده آگاه مسائل سیاسی شبه قاره که دعوت میکنم شنونده باشید.
اختلافات هند و پاکستان ریشه دیگه نداره. از زمانی که پاکستان از خاک هند جدا شد، یعنی تجزیه صورت گرفت، حکومت مسلمان ها جدا شد به رهبری پاکستانی ها یا پنجابی ها و حکومت هندوها جدا شد. از او وقت دشمنی بین هند و پاکستان باقی مانده تا به امروز. شاید صدها بار جنگ های مرزی بین هند و پاکستان صورت گرفته. در حقیقت هند و پاکستان یک حریف اصلی به شمار می روند و همیشه از طرف همدیگه تهدید می شن. بعضی وقتا هم خصمیت نشان می تن می خوان که روابطشان حسنه باشه و دشمنی ها را پشت سر بگذارونن، اما دشمنی های دیگه و اختلافات مرزی که به خصوص در مناطق جموں و کشمیر بین هند و پاکستان وجود داره، اینها همه دست به دست هم می رن که دوباره تنش ها تشدید شود و همون دشمنی های سابقه تازه شود. در این اواخر شما هم مطلع هستیم که گردشگرای هندی در خاک کشمیر گویا که از طرف پاکستانی ها مورد حمله قرار گرفتن، باز هم تنش ها را تشدید کرده است. بیشتر ساخته بین هند و پاکستان، حتی هند از تمام شهروندهای خود که در خاک پاکستان هستند از اونا خواسته که پاکستان را ترک کنند و از کسایی که میخواند تازه به پاکستان سفر کنند و از اونا خواسته که سفر نکنند و حتی پاکستانیایی که برایشان ویزا صادر شده از طرف سفارت هند ویزای اونا لغو صورت گرفته و این تنش ها برمی خاطر ادامه پیدا میکنه و از طرف دیگه دو کشور حریف اصلی به حساب میرن و در این اواخر مشکلات پاکستان بیشتر شده و هند بجز پاکستان با هیچ کشور دیگه مشکلات مرزی و به این اندازه که با پاکستان تنش داره با دیگه کشورها مخالفت نداره، یعنی داخل منازعه نیست و برای نارامی های پاکستان در اقتصاد برای هندوها و یا برای هندوستانی ها یک فرصت ایجاد کرده که اونا بتانن از این فرصت به وجود آمده به نفع هند استفاده کنن و پاکستان زیر فشار قرار بدن. از اینکه پاکستان دوست دیرینه امریکا محسوب میشه و در یه آخر ما دیدیم که زمانی که پاکستان به بلوک شرق تمایل پیدا کرد، با چین تمایل پیدا کرد، چین دهلیز هوایی در پاکستان ساخت و بخصوص در زمان حکومت عمران خان خواست که با روسیه روابط عمیق برقرار کنه، او وقت دوستای دیرینشان که عبارت از امریکا است اونا دست به کار شدن، فورا حکومت عمران خان سقوط دادن و به عوضش فیران که شهباز شریف صدر اعظم فعلی پاکستان است او را سر اقتدار آوردن. با وجودی که احزاب سیاسی هم در پاکستان اختلافات خود دارن، اما اصل موضوع است که فیران برای هندوستان یک فرصت مساعد شده که امریکا هم چندان تمایلی برای دفاع از پاکستان نداره، یعنی میدان برای هند خالی شده و او میتونه از این فرصت به نفع خود استفاده کنه. برای این خاطر تنش ها همیشه زیاد شده است و فعلا در اینجا بازنده اصلی پاکستان است و میدان به دست هند است.
جناب آقای حسن‌زاده، دستیار امور خارجه دولت هند هم از اقدامات تنبیهی هند علیه پاکستان صحبت کرده که به مواردی شما اشاره فرمودید. حالا میتونیم به این مواردی که شما اشاره کردید بحث تعلیق معاهده آبهای ایندوس سال 1960 یا بسته شدن بازرسی عطاری را هم اشاره بکنیم. چقدر میتونه این اقدامات روابط دو کشور متشنج‌تر بکنه؟
یقینا ما باز هم میخوایم به معرفی هستیم این سوال شما را رد بتم. از اینکه پاکستان و هند اختلاف از قبل هم داشتن، در تجزیه هند و پاکستان 2 میلیون نفر در روح جان خود دادن، هم هندو هم مسلمان. مناطق که تحت تصرف پاکستان قرار گرفت هندوها از اینجا مهاجرت کردند، در طول مسیر را در مهاجرت اموالشان به یغما برده شد و خودشان کشته شدند. به عین شکل در مناطقی که تحت تصرف هندو قرار گرفت مسلمان ها از اینجا هجرت کردند و اونا هم کشته شدند و مالشان را غارت برده شد. این بشتون از او وقت باقی مانده و همین خاطرم کشور پاکستان یک کشور هسته‌ای تبدیل شد. دنیای غرب در مقابل ازی خاموش ماندن، کشورهای غربی و یا ناتو صدای خود را نکشیدن و همین خاطر که پاکستان یکی از دوستای دیرینه بلوک غرب به حساب میره و از طرف دیگر هند هم در حقیقت یک حریف برای غرب بود و فعلا هند پالیسی خود را تغییر داده، یعنی دیگر هند برای غرب برای امریکا دشمن محسوب نمیشه. و از طرف دیگر دوست دیرینه امریکا که پاکستان بود، او هم امریکایی ها ناراض هستند از پاکستان و هم پاکستانی ها به خاطری که فعلا زیر فشار قرار گرفتند و اینا هم ناراض هستند. به همین خاطر فعلا فرصت برای هند ایجاد شده و از این فرصت هند استفاده میکنه. هر آن کاری که به نفع هندوستان بیانجامد دریغ نمیکنه و دست به کار میشه.
جناب استاد، با توجه به تفاوت رفتار هند و پاکستان در قبال افغانستان، فکر میکنید که تنش‌های اخیر بین هند و پاکستان چه تأثیراتی بر تحولات افغانستان خواهد گذاشت؟
یقینا پالیسی خارجی پاکستان نسبت به افغانستان و پالیسی خارجی هند نسبت به افغانستان، اینا دو دید متفاوت است. هندوستان همیشه از حکومت‌ها حمایت کرده در افغانستان، حکومت‌هایی که به وجود آمده هند پشتیبانش بوده و این همیشه کمک‌های بشردوستانه انجام داده، کمک‌های نظامی انجام داده و در حقیقت یک همکار خوب برای حکومت‌های افغانستان بوده، چه حکومت مجاهدین در زمان صدربانی بود و چه در زمان دکتر نجیب بود. در این وقتا به جز دوره قبلی در زمانی که افغانستان شاهی بود، زمان ظاهرشاه، او وقت تحت حمایت غرب قرار داشت، اما بعد از او همواره هند از حکومت‌ها حمایت کرده. افغانستان هیچ وقت نمی‌خواهد که در افغانستان یک حکومت مقتدر مرکزی، یک حکومتی که واقعا پاسخگو بر مردم و بر دنیا باشه به وجود بیاید و نمیخواد که حکومت افغانستان مقتدر شود. زمانی که حکومت افغانستان مقتدر شود، در حقیقت آبهای افغانستان را مهار میکنه و بند برق ایجاد میکنه، زمینه خشک زراعتی میسازه و تماما پروژه های زیربنایی افغانستان به پای اکمال میرسه. او وقت متضرر اصلی در اینجا پاکستان قرار میگیره، از یک طرف آب بالاش قطع میشه، از دیگر طرف افغانستان حریف دیرینه پاکستان که اختلافات مرزی بین افغانستان و پاکستان است و اینها پیروز میدان میشن. و از طرف دیگه زمانی که افغانستان و ایران باشه، افغانستان جنگ باشه، مارکت خوبی برای فروش تولیدات پاکستان به حساب میره. زمانی که حکومت افغانستان مقتدر باشه، یعنی افغانستان که خودکفا میشه، از طرف دیگه پاکستان بازار خراب میشه و از طرف دیگه هند حامی حکومت بوده، یعنی یک سیاست متضاد در افغانستان دارن. یعنی افغانستان به گمان است که پاکستان و هند دشمن هستند با هم و هند دشمن پاکستان است، پس دوست افغانستان محسوب میشه و از طرف دیگر افغانستان دشمن پاکستان است، این وقت هم افغانستان دوست هندوستان محسوب میشه. و همین خاطر این تأثیر هم بسیار بسزایی داره. روابط پاکستان و هند به هر قدری که متسند شوه، به امو اندازه هند به افغانستان نزدیکتر میشه و هم زمینه برای افغانستان مساعد میشه، هم برای هند مساعد میشه. یعنی از او دست درازی ها و مداخلات که پاکستان در امور افغانستان از قبل هم داشت، باز هم میخواه داشته باشه، بخصوص در زمان سقوط جمهوریت نقص و سزایی در پاکستان داشت و همین که امارت اسلامی در افغانستان حاکم شد، پاکستانی توقع داشتن که همه چیز طبق خاص پاکستانی ها پیش بره، اما اونطور نشد. باز هم مردم افغانستان مردم آزادی خواستن و هیچ استعماری را قبول ندارن، چی پاکستان باشه، چی روس باشه، چی امریکا باشه، نمیخوان که مستعمره باشن. مردم افغانستان بیگانه ستیز هستن، آزادی خواستن، نمیخوان سرزمینشان در اشغال مستقیم و یا غیر مستقیم باشه. و همین خاطر و امارت اسلامی به خاص پاکستانی ها نگفتن و باز هم یک بار دیگر همون تنش هایی که قبلا بود بین پاکستان و افغانستان دوباره شروع شد و این دشمنی تازه شد. یعنی هر زمانی که تنش بین پاکستان و هند به وجود میاد، در حقیقت افغانستان هم در این وسط سود میبره.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
خب، گفتگوی ما بود با مقصود حسنزاده، آگاه مسائل سیاسی شبه قاره درباره افزایش تنش‌ها بین هند و پاکستان. سید عبدالملک بدرالدین الحوثی، رهبر انصار الله یمن، روز پنجشنبه در سخنرانی خود درباره تحولات یمن و منطقه، از جمله به حملات مکرر رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه اشاره کرد و گفت دشمن اشغالگر به تجاوزات خود در خاک سوریه ادامه می دهد و این روند تهدید مستقیم برای امنیت منطقه به شمار می رود. الحوثی گفت این اقدامات که با حمایت مستقیم آمریکا انجام می شود بخشی از طرح توسعه طلبانه و سلطه‌جویانه دشمن صهیونیستی در منطقه است. در روزهای اخیر منابع محلی در سوریه اعلام کردند که کاروان نظامی صهیونیست وارد تل احمر غربی در ولایت قنیطره شد و تایمز آف اسرائیل نیز از حضور یک فرمانده ارشد صهیونیست در خاک سوریه خبر داد. رئیس ستاد اردوی رژیم اسرائیل نیز در جولان اشغالی گفت که سقوط بشار اسد موجب پیشروی اسرائیل در خاک سوریه شده است. برخی ناظران حملات اخیر رژیم اسرائیل در خاک سوریه را مقدمه اجرایی شدن طرح موسوم با کوریدور داوود می‌دانند، طرحی که با گفته کارشناسان هدفش تقسیم جغرافیایی سوریه و دستیابی صهیونیست‌ها به رود فرات در شرق سوریه است. درباره اوضاع فعلی سوریه و اهداف بلند مدت رژیم اسرائیل برای این کشور، سجاد قیتاسی کارشناس مسائل غرب آسیا توضیح می‌دهد.
ببینید رژیم صهیونیستی بعد از عملیات 7 اکتبر چند تا راهبرد داشت قبل از اون که راهبرد مبنای راهبرد دفاعی خودش رو بر 3 اصل گذاشته بود. راهبرد اول دفاع پیشگیرانه بود، راهبرد دومشون بحث هشدار استراتژیک بود و بحث سومشون پیروزی قاطع و سریع بود. بعد از عملیات 7 اکتبر این ساختار راهبردی رژیم صهیونیستی در منطقه از بین رفته، یعنی به یک بار فرو ریخت. اینها در طرح جدیدشون نیاز داشتن که یک راهبرد جدیدی رو پیاده کنن و بهترین فرصت برای اونها سقوط دولت اسد بود که این امکان رو به اونها داد که طرح‌های توسعه طلبانه خودشون رو در خاورمیانه دنبال کنن. این طرح کوریدور داوود یک مقداری مبنای ایدئولوژیکی داره و در گذشته رژیم صهیونیستی در متون تاریخی اونا هم هست که باید ما گسترش مرزهامون را تا رود فرات ببریم. از اینجا بود که این کوریدور رو انتخاب کردن که از بلندی های جولان شروع میشه و به سمت مناطق کردنشین میره، یعنی بر بخش های شمال شرقی سوریه. از اینجاست که این کوریدور رو میخوان توسعه بدن و هم بحث قطع کردن مسیر ترانزیتی محور مقاومت رو دارن و هم بحث این که بتوانند یک چالش امنیتی رو در منطقه ایجاد کنن، به دنبال تجزیه کشورهای منطقه هستن و الان با توجه به ضعف حاکمیت در سوریه بهترین فرصت برای اونها بوده.
این کوریدور داوود یه جورایی یه طرح مقدماتی برای همون از نیل تا فراته، میتونیم این تعبیر رو براش به کار ببریم، چون یه مثلثی رو از عراق، سوریه و اردن به هم وصل میکنه، درسته؟
درسته. این طرح از دقیقاً از بلندی های جولان شروع میشه، در استان های درعا و دیروزور التنف تا شروع میشه و میاد تا این مثلث مرزی که بین مناطق اردن، عراق و سوریه هست که پایگاه‌های آمریکا هم در اونجا مستقر هستن، دارن این طرح رو به سمت مناطق کردنشین میبرن. چرا فرات رو انتخاب کردن؟ همطور که گفتیم این بحث فرات در یک قدمت تاریخی داره و اینها این رو از زمان اون بنیانگذار اسرائیل تئودور هرتزل تا آقای بن گوریان همه به دنبال این بودن که مرزهای خودشون رو تا رود فرات ببرن، یعنی از سمت غربی تا مرزهای فرات و از سمت‌های مصر تا رود نیل هستش. یعنی میتونیم بگیم یک پیش‌زمینه‌ای هست برای انجام عملیات‌ها و به سمت این واقعیت ژئوپلیتیکی در حرکت هستن که طرح‌های توسعه طلبانه خودشون رو در منطقه پیاده کنن. در استان‌های جنوبی از بلندی‌های جولان شروع میشه و از جبل الشیخ میره. این مسیر ترانزیتی که یا کوریدوری که اینها در نظر گرفتن قرار یک مسیر نفوذ امنیتی باشه، یک کمربند امنیتی نفوذی که از مدیترانه شروع میشه و تا فرات این کمربند ادامه داشته خواهد داشت. ولی یک نکته ای رو من باید عرض کنم خدمتون که رژیم صهیونیستی همچنان طرح‌های توسعه طلبانه‌ای داشته در گذشته هم ولی با توجه به ساختار ژئوپلیتیکی منطقه همیشه این موانعی هم براش بوده. یعنی این نیست که بگیم در حال حاضر اومده وارد شده. فعلا این خلأ قدرتی که در سوریه هست به خاطر همکاری ضمنی که دولت آقای احمدشاه با اینها داره، دیدیم که پس از حملاتی که به پایگاه ارتش داشتن و شهرهای سوریه داشتن عملا هیچ واکنشی نشان ندادن. این یک بستر مناسبی برای اینها فراهم کرده، این خلأ قدرت، که این طرح‌های توسعه طلبانه خودشون رو ادامه بدن. در قسمت‌های جنوبی شروع کردن از سمت بلندی‌های جولان یک پایگاه‌هایی رو طراحی کردن اینها، و یک بخشیش هم در حال حاضر می‌بینیم که نیروهای آمریکایی هم در حال خروج و کاهش نیروهاشون در منطقه هستند. مطالب و رسانه‌ها رو ما چک می‌کردیم، تحلیل‌هایی که بود، آمریکایی‌ها هم دارن در یعنی قسمت دیگر این کریدور که مناطق کردنشین بوده دارن نیروهاشون رو تجمیع میکنن، پایگاهاشون رو کمتر میکنن و نیروهاشون رو تجمیع میکنن و بخشی از این نیروها رو میخوان انتقال بدن، به انتقال هم داده شدن به عراق، و اینکه بتونن یک پشتیبانی لوجستیکی برای اینها داشته باشن. مثلث التنف یعنی بخش‌های که عراق، اردن و سوریه به هم متصل میشه، اونجا پایگاه‌های نظامی آمریکا هم اونجا هستن و این کوریدور به مناطق کردنشین و کردستان سوریه خواهد رسید. کوریدوری که میخوان اجرا کنن از طریق قسمت‌های جنوبی تقریبا آماده است و قسمت‌های کردستان هم با توجه به حضور نیروهای آمریکایی و نفوذی که اینها در اون مناطق دارن تقریبا آماده بهره برداری است. لکن این بخش‌های اردن هم شاید کشور اردن با اینها همکاری داشته باشه، ولی من حالا به طور قاطع نمیتونیم بگیم، ولی قسمت‌هایی که نزدیک مرز عراق هستن فعلا خالی از این کریدور هستن. تقریبا میتونیم بگیم پایگاه‌های اینها به صورت آهسته آهسته و خزنده دارن پیش میرن. اینطوری نیست که حساس کنن کشورهای منطقه رو به این طرف، و پایگاه‌هاشون رو از این قسمت جنوبی آغاز کردن، دارن می‌سازن. در قسمت‌های شمالی هم، شمال شرقی هم، با توجه به اینکه کردهای اونجا متحدین اینها هستند تقریبا آماده است. حالا دولت آقای احمدشاه خیلی مهم هستش و سکوتی که میکنه شاید در طولانی مدت و میان مدت بتونه به اینها کمک بکنه. ببینید اسرائیلی ها همواره طرحهای آلترناتیو دارن در منطقه. طرح ابراهیم رو داشتن قبل از هفته اکتبر، طرح پدافند هوایی منطقه رو داشتن، با آمریکایی‌ها می‌خواستن بر علیه ما اجرا کنن که کشورهای اردن، عراق همه رو بیارن در طرح پدافند مشترک هوایی خاورمیانه. طرح‌های ابراهیم این هم یکی از طرح‌های مهم و راهبردی اونها است، چون که می‌خوان این مرزهای قابل دفاع بعد از عملیات هفته اکتبر برای اسرائیلی‌ها از بین رفته. اینها به دنبال گسترش حوزه ژئوپلیتیکی خودشون هستند که دستشون در منطقه باز باشه. یک نکته هم ها اینجا حائز اهمیت است، همین مسیری که شاید صدها کیلومتر برای حفظ یک کریدور منطقه‌ای، اینها نیازمند پشتیبانی و لوجستیک هستن، باید پایگاه بسازن. با توجه به ناامن بودن کشور سوریه، درست که دولت با اینها همکاری کرده، ولی نیروهای مقاومت، نیروهای مردمی که در اون، نه فقط نیروهای مقاومت، اون بخش‌های ناسیونالیسم عربی همیشه مخالف و در مقابل طرح‌های توسعه طلبانه رژیم صهیونیستی حساس بودند.
عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. در ساعت دو به وقت کابل با مجموعه بعدی خبرها همراه باشید.
سپاس و تشکر از همراهی شما عزیزان. تا بدین لحظه رسیدیم به زمان پخش برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت، که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
افغانستان خارج ساختار سیاسی مختلف فرار به موقع
یک شکست مفتزهانه برای خدا آمریکایی
ها. فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نمی‌دانند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری، با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت دوستان هم میتونین که برنامه رو دنبال بکنین و هم از آخرین خبرها اطلاع پیدا بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم دعوت میکنم در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام با ما بپیوندید. از آخرین رخدادها میتونین از این طریق با خبر شوین. آدرس ما در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خوب خدمتتون هستیم. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم این برنامه. افزایش مبادلات تجاری ایران و افغانستان، سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل، و حذف طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوعه در روسیه. خب دوستان عزیز، خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. سفارت ایران در کابل از افزایش میزان مبادلات تجاری ایران و افغانستان خبر داده. همزمان سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم گفته ارزش مبادلات کالا بین دو کشور به 3 میلیارد دلار رسید است. همکار ما زبیالا قریشی از کابل گزارشی دارد در این باره.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل حجم مبادلات تجارتی بین ایران و افغانستان را در حال حاضر خوب توصیف نموده، ابراز امیدواری میکند که در سال آینده روابط تجارتی دو کشور بیشتر از پیش افزایش یابد. غلامرضا نجاری معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل میگوید در سال 1403 به تناسب سال 1402 مبادلات تجارتی میان ایران و افغانستان افزایش یافته و امیدواریم این روند ادامه داشته و ما شاهد گسترش این روابط باشیم.
روابط تجاری در سال 1403 در مقایسه با سال 1402 از روند افزایش قابل توجهی برخوردار بوده و خب انتظار داریم که انشالله این روند همچنان ادامه پیدا کنه و ما در سالهای آینده شاهد شکوفایی و توسعه هرچه بیشتر روابط بین دو کشور باشیم.
همچنان آقای نجاری معاون سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل گفت آماده است زمینه سفر نمایندگان بخش اقتصادی و تجارتی افغانستان را به هدف توسعه روابط تجارتی و اقتصادی بین دو کشور ایران و افغانستان فراهم کند. سید مسعود، استاد اقتصاد و آگاه مسائل اقتصادی و سیاسی، این روابط را مهم و موفقیت آمیز می خواند.
هر رابطه خوبه را که در هر از هر کشوری که بر افغانستان ایجاد میشه خودش در حقیقت یک نوع موفقیت است و به خصوص همسایه ما بسیار بسیار مهم است برای ما.
همچنان آقای قاسم زید با حمایت از گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران بندر چابهار را تسهیل کننده دسترسی افغانستان به آب‌های گرم می‌داند. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید که حجم مبادلات کالا بین دو کشور افغانستان و ایران به 3 میلیارد دلار رسید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
خب خب گزارش همکار آقای قریشی را شنیدیم، اما مقام ولایت هرات از افزایش قابل ملاحظه مبادلات ریلی از طریق خط آهن خاف هرات در یک ماه اخیر خبر داده. مقام ولایت هرات در بیانیه خود اعلام کرده بر اساس آمارهای مسئولان ایستگاه خط آهن روزنک در ماه حمل سال روان انتقال کالا از طریق خط آهن خاف هرات افزایش یافته و به بیش از 10,000 تن رسیده. خط آهن خاف هرات افغانستان را به آبهای آزاد بین المللی و خطوط ریلی ایران و اروپا وصل می کند که برای افغانستان اهمیت ویژه‌ای دارد. البته این خط آهن هنوز به ظرفیت تعریف شده برای انتقال کالا و مسافر نرسیده. خط آهن خاف هرات می تواند سالانه 6 میلیون تن کالا را انتقال دهد. پیرامون افزایش مبادلات تجاری ایران و افغانستان به خصوص بحث سرمایه گذاری، دکتر عبدالهادی فرهنگ کارشناس مسائل اقتصادی تاکید دارد که کار بین دو کشور به شکل کنسرسیوم و شرکت‌های بزرگ میتونه پیش بره تا دانش فنی ایران هم به افغانستان انتقال پیدا بکنه. آقای فرهنگ تاکید کرده که در ایران و افغانستان باید چتر حمایتی از تاجران و سرمایه گذاران ایجاد شود. بشنویم صحبت‌های دکتر صاحب فرهنگ را.
مسئله اساسی است که باید به شکل کنسرسیوم و به شکل شرکت‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران باید تاجراش وارد شود، کنسرسیوم ایجاد بکنه و بعضی کالاهای اساسی و شهرک‌های صنعتی که ما داریم در هرات، در مزار، در کابل، در جلال آباد و در جاهای مختلفی که افغانستان داره میتونه که در اونجا در شهرک‌های صنعتی ایجاد کارخانه ها و ایجاد شرکت های بزرگی که انتقال دانش فنی شد، چون ایران توانمندی خوبی در بخش دانش فنی و کارخانجات و مسئله صنعتی و مسئله خصوصا در بخش صنعت داره. به او خاطر اینمی تجارب فنی شن اگه وجود انتقال بتن و وجود مسئله صنعت را اندازی بکنن بسیار زیاد سودمند است، چون هم افغانستان و ایران نزدیک است وقت دیگر هم بسیار میتونه سریع رفت آمد داشته باشین و بسیار زیاد میتونین از تجارب و همو توانمندی های تجاری اکی دیگر استفاده نماییم. به او خاطر باید دقیق و خیلی منظم و به خیلی به شکل توانمند و کنسرسیوم های ایجاد شود که و بتونه سرمایه گذاری بکند و ما در این بوره زمانی میتونه که در بخش معادن تجارب خیلی خوبی ایران داره، در بخش معادن وارد شود و استخراج معادن افغانستان بسیار مهم است و همچنین سودآور است. بکر است معادن افغانستان میتونه در این زمینه وارد شود، همچنین در زمینه های مختلف دیگه میتونه که یک باب تجارتی بزرگی را اگر ایجاد بکنن و تحت پوشش قرار بده، حتی سفارت ها و وزارت های تجارت دو کشور این سرمایه گذاری را اگر چتر حمایتی ایجاد بکنن بسیار خوب میشه، چون دو کشور از دو ادبای افغانستان در ایران سرمایه گذاری داشته بسیار مشکل خورده بعضی حالات و چتر حمایتی و قوانین درک نشده مسئله وجود داره که بسیار مشکلات داشته. همچنین ادبای ایران در افغانستان باید چتر حمایتی شود که راهکار و راهگشای موانع هایشان باشه که در آینده که موانع ایجاد نشه. بیمه های هم هست که میتونن باید بیمه شوند، میتونن در خصوص بیمه هم کاری باشه داشته باشند که این بیمه هم تحت پوشش بده سرمایه گذاری شوند و بسیار زمینه خوب است اگر واقعا چون از همه جای که برای جمهوری اسلامی ایران افغانستان سودآور از سرمایه گذاری.
خب در خدمتتون هستیم همچنان با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. یکی دیگر از رخدادهای این هفته افغانستان سفر معاون نخست وزیر قزاقستان بود به کابل. در این سفر معاون نخست وزیر قزاقستان اعلام کرد که قزاقستان برای آغاز ساخت خط آهن ترغندی هرات اسپین بولدک 500 میلیون دلار سرمایه گذاری میکند. معاون نخست وزیر قزاقستان در جریان این سفر دیداری داشت با ملا برادر معاون اقتصادی کابینه طالبان و گفت برای پیشبرد آغاز ساخت خط آهن ترغندی هرات اسپین بولدک یک شرکت پشتیبانی و حمل و نقل در هرات تأسیس می کند. ملا برادر هم در این دیدار تاکید کرد افغانستان و قزاقستان نقشه راهی را برای افزایش حجم تجارت دو جانبه به 3 میلیارد دلار امضا کردند. هیئت قزاقستانی همچنین در جریان این سفر بازدید داشت از روند اجرای مرحله چهارم طرح راه آهن خواف هرات. قزاقستان مسئولیت اجرایی این طرح بر عهده دارد. فیض احمد محمدی همکار ما گزارشی در همین باره دارد که تقدیم حضورتان می شود.
صدای ریل هایی که بر خاک هرات کشیده می شوند، صدای امید و اتصال، صدای توسعه‌ای که با هر پیچ و تاب این خط آهن افغانستان را به آینده روشن‌تر پیوند می دهد. در فاز چهارم پروژه راه آهن خواف هرات، هیئتی از شرکت قزاقستانی که مسئولیت اجرای این بخش را بر عهده دارد از جریان کار بازدید کرد. میاد بگیروف معاون شرکت قزاقستانی مسئول احداث این مسیر اعلام کرد که تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ساخت بخش باقی مانده پروژه تکمیل و به هرات منتقل شدند. وی تاکید کرد که این شرکت با جدیت تمام در حال کار است و به زودی شاهد بهره برداری از این بخش خواهیم بود. وی تصدیق کرد
در این پروژه 83 پلچک و 5 پل بزرگ بوده که از این میان کار ساخت تمام پلچک ها تکمیل شده و از 5 پل بزرگ نیز 2 تای آن کاملا تکمیل شده و کار تکمیلی 3 پل دیگر نیز جریان دارد.
در کنار کارهای فنی تعهد مسئولان محلی هم نوید بخش است. محمد یوسف سیدی سخنگوی والی هرات از فراهم شدن زمینه‌های لازم برای اجرای این برنامه‌ها میگوید. پس از تامین امنیت شرایط اجرای پروژه های کلان اقتصادی مساعد شده و اداره محلی از برنامه ها به طور کامل حمایت می کند. مقصد نهایی این ریل شهرک صنعتی هرات است، جایی که صدها کارخانه تولیدی فعالیت دارند و هزاران نفر به کار مشغولند. حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات در گفتگو با رادیو دری راه آهن را برای رشد صنعت و تولید بسیار مفید دانست و خاطرنشان کرد راه آهن می تواند انقلابی در صنعت کشاورزی و حتی مالداری ایجاد کند و برای صادرات و واردات مواد اولیه این مسیر حیاتی است.
در صورتی که خط آهن امتداد پیدا میکنه و تکمیل میشه و شرک صنعتی هرات وصل میشه، از لحاظ انتقالات مواد خام فابریکات مزیت بسیار بالایی داره و سهولت ایجاد میکنه.
راه آهن فقط ریل های آهنی نیست. اینجا در هرات خطی از امید، اشتغال و اتصال به آینده روشن تر است. پروژه های مانند شهرک صنعتی، ترمینال بزرگ مسافربری، لوله گذاری تاپی و ده ها طرح دیگر همه با هم نوید بازگشت رونق اقتصادی را می دهند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان سفر وزیر خارجه پاکستان بود به کابل. نخست گزارش همکارم زهرا سلطانی را از کابل در این باره به اتفاق بشنویم.
محمد اسحاق‌دار معاون صدر اعظم و وزیر خارجه پاکستان روز شنبه به کابل آمد. بر اساس بیانیه ارگ، وزیر خارجه پاکستان با ملا حسن آخوند رئیس الوزراء و معاونانش دیدار کرده است. حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید در این دیدار روی مسائل مختلف سیاسی، تجارتی، اقتصادی و فرهنگی گفتگو صورت گرفته است. به گفته وی ملا حسن آخوند رئیس الوزراء حکومت طالبان در این دیدار اخراج اجباری مهاجران افغان توسط پاکستان را محکوم کرده و آن را مغایر اصول اسلامی و بین المللی دانسته است و خواستار همکاری برای بازگشت تدریجی مهاجران شده تا روابط دو کشور تقویت شود. آخوندزاده با اشاره به بسته شدن دروازه ترخم بر توسعه روابط اقتصادی تاکید کرده و خواستار جلوگیری از تضعیف روابط شده است و اطمینان داده که خاک افغانستان علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و افزوده پاکستان اقدامات یک جانبه را متوقف کند. معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان هم در این دیدار بر ایجاد فضای اعتماد تاکید کرده و گفته که نگرانی های موجود پاکستان را نباید نادیده گرفته و افسوده پاکستان بر روند عودت مهاجران افغان به گونه آبرومندانه متعهد است.
رئیس الوزراء الحاج مولانا محمد حسن اخوند د پاکستان د لومړي وزیر مرستیال او بهرنی چارو وزیر او پلاوی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي، اقتصادي، تجارتي او فرهنګي اړیکو پر پراختیا سربیره په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د اجباري خراج د موضوع په اړه خبري وکړي او لغوه ورسته.
وزیر امور خارجه پاکستان همچنان طی دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان بر تعهد به صلح و توسعه مشترک تاکید کرده است. حافظ ضیاء احمدتکل رئیس روابط عامه وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید در این دیدار دو طرف توافق کردند که برای حل مسائل دو جانبه گفتگوها را در فضای مثبت ادامه دهند و گفته وی امیرخان متقی در این دیدار گفته که حکومت طالبان خواستار رابط مثبت و استوار بر اساس احترام متقابل با تمام کشورها از جمله پاکستان است. آقای متقی از پاکستان نیز خواسته جلو هدر رفتن حقوق مهاجرین افغان در آن کشور را بگیرد. وزیر خارجه پاکستان هم در این دیدار ابراز امیدواری کرده که این سفر منجر به گسترش رابط میان دو کشور گردد.
هیواد د بهرنی چارو وزیر وویل اسلامی مرد د خپل متوازن او اقتصاد محور سیاست پرانا کی د پاکستان په شمول لټول نړی سره مثبت او پر متقابل احترام ولاړ یالي کی غواړي. دغه راز متقی صاحب د افغانستان پر اوسنی او مثبت وضعیت رڼا واچوله او د اسلامی امارت د بشپړ حاکمیت سره پر رامنځته شوو فرصتونو او مختلفو برخو کې په راټوکېدلو فرصتونو یې مفصلې خبرې اترې وکړې.
وزیر خارجه پاکستان در حالی به افغانستان سفر کرده که در کمتر از 20 روز پسین پاکستان ده ها هزار مهاجر افغان را جبران از خاکش بیرون کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی بود از کابل پیرامون سفر وزیر خارجه پاکستان به کابل و دیدارهایی که داشت با رئیس الوزرای حکومت طالبان و همچنین وزیر خارجه حکومت طالبان. گفتنیست که وزیر خارجه پاکستان پس از بازگشت به اسلام آباد باز هم گفتگوی تلفنی داشت با وزیر خارجه حکومت طالبان. در این گفتگو آقای ساکدار وزیر خارجه پاکستان اطمینان داد که در کنار تطبیق تعهدات صورت گرفته در کابل اقدامات جدی در زمینه حل مشکلات مهاجرین و شنیدن شکایت‌های آنان نیز انجام خواهد شد. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. حکومت طالبان اعلام کرده که چین از نمایندگان این گروه برای شرکت در نشست امسال سازمان همکاری شانگهای دعوت کرده است. جافشینگ سفیر چین در کابل با محمد نعیم وردک معین مالی و اداری وزارت خارجه حکومت طالبان دیدار کرده و این مطلب را هم بیان کرده است. حکومت طالبان از دعوت چین برای حضور نمایندگانش در نشست شانگهای ابراز قدردانی کرده و این اقدام را نشانه ای از گسترش تعاملات بین المللی دانسته است. خبر دیگر این که نماینده ویژه روسیه برای افغانستان از برگزاری نشست هیئت روس با هیئت طالبان در کازان خبر داده. زمیر کابلوف همچنین حذف طالبان از فهرست سازمان‌های ممنوع در روسیه را برداشته شدن مانعی بزرگ از مسیر روابط سیاسی و اقتصادی میان روسیه و افغانستان دانست.